بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 14 مهر سال 99 هست. بحث حدیث خصال شیخ صدوق جلسه 8 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در خصال مرحوم صدوق جلد 1 صفحه 97 در این حدیث آمده است که از علی علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود پیامبر خدا از سه چیز نهی کرد. یکی در کنار آبی که مردم از اون آب برای نوشیدن استفاده میکنن، در کنار این آب انسان دستشویی کند، تقوّت بکند. دومین چیزی که پیغمبر نهی فرمود، در کنار نهری که مردم از این نهر برای آب خوردن استفاده میکنن نهی کرد. اولی مطلق آبی که مشروب هست، حالا نهر باشه یا غیر نهر، کنار اون دستشویی کردن باعث میشه که مردم اظهار نفرت بکنند، یاد این آب استفاده نکنند. پیغمبر نهی فرمود از این کار. دومی هم که نهریه که مردم ازش استفاده میکنند، حالا در بیابانیه، در منطقهیه که سابقه خوب از نهرها آب بنوشیدن. سومین چیزی که پیغمبر نهی فرمود دستشویی کردن در زیر درخت میوه‌دار، درختی که میوه هاش تو شاخه هاش الان انسان در زیر اون تقوّت بکند، دستشویی بکند، مکروه هست و پیغمبر نهی کرد. این نهی ها رو معمولا حمله بر کراهت کردن. در روایت بعدی باز از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، یعنی امام صادق علیه السلام از پدرش تا اینکه ایشانم از پیغمبر نقل میکند. پیغمبر فرمود کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاث اعیون. پیغمبر فرمود تمام چشم ها در روز قیامت گریانه، هر چشمی که نگاه میکنی اشک میریزه، جز سه گروه که چشمان اونها گریان نیستن، یعنی خوشحالن. یک، افرادی که از خوف خدا در دنیا گریه کنن، گناه کرده، معصیت کرده، توبه میکنه، در مقام توبه گریه میکنه، از خداوند درخواست میکنه که خدا گناهان او را ببخشد. این چشم از چشمانت که در قیامت اشکی ازش جاری نمیشود. دومین چشمی که در روز قیامت گریان نیست، چشمی که نگاهش به نامحرم نیفتد، نگاهش به حرام نیفتد، از صحنه های حرام چشم بپوشد، به منظره هایی که خدا اجازه نداده نگاه کند چشم بپوشاند. سومین چشمی که در امنیت هست و گریه نمی کند، اون چشمی که در راه خدا بیدار بماند، حالا در راه خدا یا در جهاد رزمنده است، مرزبانی می دهد، یا در جنگ است، به خاطر حمله عملیات نخوابیده، یا اینکه نه برای آموزش مسائل دینی طلبه است، مطالعه میکند شبها، از وقتش استفاده میکند، بیداری میکشد تا ملا بشود، با سواد بشود و مردم از سواد او بهره ببرند، یا اینکه نه شب زنده داری میکند و به خاطر شب زنده داری چشمش به اصطلاح نخوابیده. چنین فردی، چنین افرادی هم در روز قیامت چشمانشان گریان نیست. در روایت بعدی که روایت های خصال شیخ صدوق رو داریم میخونیم، در روایت بعدی از امام باقر علیه السلام نقل میکند، امام باقر از امیر المومنین، حضرت امیر فرمود که تمام خیر در سه صفت جمع شد: جمع الخیر کله فی ثلاث خصال. تمام خیر و برکت در سه خصلت، در سه صفت جمع شد: یک النظر، دو و سکوت، سه الکلام. اولی یعنی فکر کند، دومی یعنی سکوت کند، حرفی نزند، سومی یعنی سخن میگد، کلام. بعد حضرت توضیح داد، فرمود فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو. حالا این نظر را در اینجا البته میدونید که گاهی وقتا نظر به معنی نگاه کردن هست، گاهی وقتا به معنی فکر کردن هست. حالا در اینجا ظاهرن زیل، قرینه زیل این است که نظر یعنی نگاه کردن. هر کس نگاه بکند، نگاهی که عبرت در او نباشد، اگر نظره به معنی نگاه کردن باشد، یعنی شما به جایی نگاه میکنی الکی، درسی، عبرتی، پندآموزی بر شما ندارد، این نگاه، نگاه سهویه. و کل سکوت لیس فیه فکره فهو غفله. هر جایی که شما سکوت میکنی، سکوت همراه با فکر نیست، همجا علکی ساکت هستی، یه وقت ساکتی چون فکر میکنی، اون خیلی عالیه، اونجا خیره. اما اگر شما سکوت کردی، سکوتی نبود که همراه سکوت فکر و تفکر باشد، این خودش یه نوع غفلتی هست. سوم و کل کلام لیس فیه ذکر، هر سخنی که شما بگی که در او یاد خدا نباشد، این هم لغوه. انسان خیلی حرفایی میدند، نه اساس داره نه پایه داره. کل این سخنانی که ما میزنیم اگر یاد خدا درش نباشد، لغوه دیگه، حرفای بی خودیه. بعد حضرت فرمود که فتوبا لمن نظره، لمن نظره عبره. خوش به حال کسی که نگاه و عبرت. اگر نظر به معنی نگاه باشه، یا نه اگر نظر به معنی تفکر باشد، یعنی خوش به حال کسی که فکر او باعث عبرت از امور جهان میشه. و تو بال من سکوته و فکرا، باز حضرت فرمود خوش به حال کسی که سکوت همراه با فکر داره، یعنی اگر ساکت هست بی خود ساکت نیست، دارد فکر میکند، یه معضلی را حل میکند، با آثار خدا دارد فکر میکند. و سومی و کلامه ذکر، خوش به حال کسی که سخن که میگد یاد خدا میکند، نه اراجیف بگد، نه مسائل هایی که هیچ ربطی به او ندارد، نه تحقیق کرده، نه لازم گفتنش، همینجوری دهنش باز میکنه چی میگه. بعد فرمود خوش به حال کسی که کلامش یاد خدا باشد و خوش به حال کسی که بر گناه خودش گریه کند و مردم از شر رو در امان باشند. حرف میدنه، خدایی حرف میدنه، گریه میکند بر گناهانش، با خدا مناجات میکند و فردی است که مردم از شر رو در امانن، یعنی به مردم شر نمیرساند. در روایت بعدی، روایت حنان ابن صدیر هست، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، کفش من سیاه، یعنی رنگش سیاه بود. حضرت به من فرمود مالک و لبسن علن سودا، چرا رفتی کفش سیاه پوشیدی؟ اما علمت ان فیها ثلاث خصال، مگه شما نمیدونی که در کفش سیاه، در نعل سیاه سه تا خصلت بد هست؟ قال قلت و ما هی جعلت فداک، از امام پرسیدم اون سه خصلت که بد هستن چیه؟ حضرت فرمود کفش رنگ سیاه تضعف البصر، چشمت را ضعیف میکنه. دوم، آلت تناسلی شما را شل میکنه. سوم، تو را قصه‌دار میکند، یعنی همیشه افسرده میشی. و هی مذالج، علاوه بر این اشکالاتی که درش هست، من لباس الجبارین هست. این آدم های ستمگر عادت داشتن لباس سیاه می پوشیدن. اینجا یک نکته ای من عرض بکنم، شاید بعضی ها تعجب بکنن، مثلا چه ارتباطی بین کفش سیاه و کمبو، کم شدن بینایی، یا شل شدن آلت تناسلی، یا موجب افسردگی شدن. جوابش این است که خیلی روابط در این جهان هستی وجود دارد که ما اونها را نمی دانیم. شما نگاه کنید به این حیات وحش، فیلمایی که تلویزیون پخش میکند، شما ببینید چقدر ارتباطات در این جهان هستی هست که ما یک گوشه ناچیزی در این جهان هستی هستیم. لااقل چیزی را که نمیدانیم زیرش نزنیم، انکار نکنیم. به قول ابو علی سینا، اگر چیزی را شنیدی فذره فی بقعة الامکان، احتمال بده که این درست باشه، فورا ردش نکن. خیلی مسائل در عالم هستی هست و هم ارتباط دارد که من شما از او خبر نداریم. لااقل وقتی میشنویم به اندازه کوپن معلوماتمان حرف بزنیم، انکار بکنیم، رد بکنیم. چی میدانیم ما؟ البته رنگ سیاه موجب افسردگی هست، این را ظاهرا متخصصین رنگم قبول دارن. یا آقای بود، ظاهر ما بود در مکه، استاد رنگشناسی بود، او توضیح میداد که از من پرسید که چرا پرده کعبه سیاهه، سیاهی افسردگی میاره. من در جواب گفتم که بار اولی که پرده آویزان شد به کعبه سبز بود، هاجر از رنگ سبز استفاده کرد. با شنیدن این خیلی خوشحال شد، گفت عجب، من در تعجب بودم که چرا پرده سیاه است. گفتم حالا دیگه این انتخابی شده دیگه، ولی انتخاب اولیه غیر از این بوده. در هر حال ارتباط میان افسردگی، قصه، با سیاهی، دل گرفتن، اینا را رنجشناسا هم قبول دارن. خب اگر یه مقدار معلومات بالا برود، شاید همون قبلی ها را بپذیرن که چرا سیاهی باعث می شود چشم آدمی ضعیف بشه یا آلت تناسلی شل بشود، کارهای خودش را نداشته باشد. بعد حضرت فرمود علیکه به لبس نعل صفرا، شما کفش زرد بپوش. کفش زرد سه تا خاصیت داره. از امام پرسیدم خاصیتاش چیه؟ حضرت فرمود تحد البصر، برخلاف سیاهی که بینایی را ضعیف میکرد، این بینایی را قوی میکند، تیز می کند، تیز بین می شوی. خصلت دوم تشدد ذکر، آلت تناسلی را سفت می کند، محکم می کند. سوم تنف الهم، افسردگی را می زداید، برطرف می کند. علاوه بر تمام اینها، رنگ زرد من لباس الانبیا هست، انبیام زرد می پوشیدن، کفششان زرد بوده، توصیه شده زرد. روایاتی هست در ذیل اون آیه شریفه که گاو بنی اسرائیل را گفتن زرد رنگ باشد، در اونجا امام توصیه می کند که کفش اونجا داره که صفرا اون تسر رو ناظرین رنگ زرد است که بینندگان را خوشحال میکند. اونجا امام میفرماید که کفش زرد، لباس زرد توصیه میکنه امام، به خصوص به کفش زرد. اینجا هم حضرت همین را توضیح میدهد، باز همون مسائلی که اشاره کردیم، ارتباط بین رنگ زرد و میان بینایی و میان استحکام حالت تناسلی یا موجب رفع افسردگی، اینا مسائلی نیست که ما بتوانیم به این زودی رد بکنیم. نه، انسان باید به اندازه معلوماتش انکار بکند، رد بکند. خیلی در این عالم هستی مسائلی هست که من شما خبر از اون نداریم. اون آقا میگه که از پشه میپرسن که عمر این عالم چقدر هست؟ پشه چی میدونه؟ پشه کلن 6 ماه میگن عمر میکنه. خب پشه ای که در بهار به دنیا آمده، کلن 6 ماهش در شهریور تمام میشود، او اصلا از مهر و ماهای دیگر خبر نداره. از زمستان چه خبر داره که شما بخوای حال زمستان را از پشه بپرسی؟ ما انسان ها موجودات بسیار ریزی هستیم، اندازه همین پشه بلکه کمتر. جایی را در جهان هستی ندیدیم که، اطلاعاتی نداریم که. این اطلاعات ضعیفی هم که داریم، قرآن می فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش شما ها اندکه، چه می دانید در این جهان هستی چه خبر هست؟ تو خودت خبر نداری معده چطور کار میکنه، چطور غذا رو تقسیم بندی میکنه، خبر از حال خودت نداری. میخوای قضاوت بکنی در کهکشان ها، در تمام مسائل این جهان هستی، طبعا در قدرت تو نیست. وقتی که میدانی، علی ابن ابی طالب توضیح میدهد، پیغمبر توضیح میدهد، امام، اونها مسائل را مانند کف دست میبینن، غیر از ما هستن. یکی از حضرت امیر پرسید چرا ما هر چی که از شما میپرسیم فکر نمی کنی؟ بدون نیاز به فکر جواب را میدی، اصطلاح حاضر جوابی. حضرت کف دستش را باز کرد، از او پرسید اینا چند انگشته؟ گفت 5 تا. گفت چرا فکر نکردی گفتی 5 تا؟ گفت برای اینکه روشنه، نیاز به فکر کردن نداره. حضرت امیر فرمود تمام مسائل جهان هستی پیش ما مثل همین پنج انگشتیه که برای شما هست. یعنی نیاز به مطالعه نداره، وقتی خدا داده است این علوم را. ما باید کنار خانه اهل بیت بشینیم، در مکتب خانه اهل بیت بشینیم، آموزش بدن به ما، یاد بگیریم. ما سرمون رو پایین میاندازیم، چیزهایی را که انکار میکنیم که نباید انکار بکنیم. ایسی بسا بعد از تحقیقات همین مطالب روشن بشود. انسان باید به اندازه معلوماتی که دارد، اطمینان دارد، حرف بزند، قضاوت بکند. در روایت بعدی میفرماید که از کلاغ سه تا چیز یاد بگیرید. ما اینقدر معلومات من پایین هست، کلاغ هم آموزگار ما هست. کلاغ پیغمبر خدا، یعنی امام رضا علیه السلام، از پدرانش نقل کرد، اونم از امیر المومنین، اون از پیغمبر. فرمود پیغمبر خدا فرمود که از کلاغ سه تا صفت خوب یاد بگیرید. یک، استتاره به صفات. وقتی که میخواد نزدیکی بکند یه جای خلوتی انتخاب میکند. این از کلاغ یاد بگیرید. اگر ما آموزگارمون کلاغ بود، الان این شبکه های مجازی اینجوری فسادزا نمودن. الان اینقدر علنی کرده است، تمام فساد را، عورتش را، آلتش را، پوشش زیرش را هم در آورده، در فضای مجازی خودش را نشون میده. اگر یاد گرفته بود فرهنگ کلاغ را، که این کلاغ اینقدر شعور داره که در ملأ عام آمیزش نکند، برود در خلوت. ما الان هی پرده ها را کنار زدیم، به خصوص با این موبایل های و چیزایی که فضای مجازی که هست. او فکر میکنه که حالا کماله که هر روز لباس تنش را کنار بزند، لباس قسمت پایین کنار بزند، هرچه بیشتر قسمت پایین را نشون بدهد فکر میکنه به کمال رسیده. اگر قسمت پایین نشان دادن کمال باشه، چه بزها و بزغاله ها که کمالشون از ما بیشتره، چون اون حیوان سالیان قبل عورتش را نشان میداد به همه، برخلاف گوسفند و میش که ستار دارن، پوشش دارن، دمشان وانه میشود، ولی بز نه، دمش بالا هست. خب اینا که کمال نیست. لذا ما باید یاد بگیریم از این حیوان. ما اینقدر پست شدیم که آموزش این حیوان را اگر ما داشتیم سر از این مسائل در نمی آوردیم. نکته بعدی که از کلاغ یاد بگیرید، بکوره فی طلب رزق. خیلی صبح زود میره دنبال روزی، نه اینکه بخوابد ساعتهای نزدیک ظهر حرکت بکند برای روزی، نه، صبح زود سفارش شده، صبح زود برید دنبال کار، خیر و برکت در او هست. خب سابقا زود میخوابیدن، زودم بیدار میشدن، اهل نماز شب بودن. الان متاسفانه تازه ساعت 2-3 میخواد بخوابه. خب طبعا این کجا میتواند صبح زود بلند بشود دنبال روزی برود. صفت سومی که پیغمبر فرمود از کلاغ یاد بگیرید، اهل احتیاط. مثلا معروفیه، میگه که کلاغی به بچهش آموزش میداد، اگر دیدی که بنی آدم از کنار شما مخاطرت بشود، سنگی برداشت، شما احتیاط کن، پرواز کن. بچهش گفت من قبل از آنکه دستش به سنگ برسد فرار میکنم، نه اینکه سنگ را بردارد من فرار بکنم. در هر حال کلاغ اهل احتیاط. انسان خوب در دینش احتیاط بکند، در بندگی خدا احتیاط بکند. اینقدر بی حیا نباشد در دستورات الهی. این خانومی که موهاش را نشان می‌دهد به مردم، احتمال بدهد در قیامت عقرب باید آویدان بشه، ما را عقرب بر همین موها آویدان میکنن، احتمال بدهد اهل جهنم هست، حذر بکند اهل حجاب باشه، یا ما که هر حرفی از دهانمون در میاد میزنیم، یا اون روزنامه نگار یا غیره در کمین نشسته است با یک کلمت، با یک مقالش آبروی فردی را، آبروی شخصیتی را، آبروی جامعه را میبرد. خب دقت بکنند، اهل احتیاط باشه، مسئولین ما اهل احتیاط باشن، اهل قلم اهل احتیاط باشن، گویندگان ما اهل احتیاط باشن. خیلی از منبری های ما هر حرفی که دهنشون میاد میزنن، نباید اینجوری باشه. شما وقت مردم را داری تلف میکنی، باید مطالعه داشته باشی به اندازه که وقت این مستمع را میگیری حرف یادش بدی، نه قصه تعریف بکنی، خواب تعریف بکنی. خواب که جد دین نیست که شما داری تعریف میکنی، قصه که جد دین نیست. احتیاط بکن، وقت مردم را علکی صرف نکن. یا نویسنده هستی، قلمت هر چیزی که می نویسد خب باید روز قیامت پاسخ این نوشته ها را بدی و اندازه ای که مطمئنی اولا مطلب را، اگر جایی مطمئن نیستی لازم نیست بنویسی، هر جا هم که بلد نبودی بگو من اینجا را بلد نیستم. احتیاط بکن، در دینت احتیاط بکن. این احتیاط ها باعث نجات انسان می شود. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی همه ما را ببخشد و بیامرزد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.